پیشنهاد تازه ایران برای تضمین اجرای برجام رؤسای مجالس غربی بیانیه سیاسی دهند. سفر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به اسرائیل همزمان با گفتگوهای هسته‌ای در وین. گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب از رادیو فردا. وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه هشدار داد که ایران فقط چند روز دیگر برای پذیرش توافق بر سر برنامه هسته‌ای خود در وین فرصت دارد. همزمان امانوئل مکرون و شی جی پینگ رؤسای جمهوری فرانسه و چین هم در یک گفتگوی تلفنی اعلام کردند دو کشور در مورد لزوم افزایش تلاش‌های مشترک برای دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران اتفاق نظر دارند. از سوی دیگر حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی در اظهاراتی تازه اعلام کرد تهران علاوه بر لغو تحریم‌ها خواستار تضمین آمریکا و اروپا مبنی بر محدود نبودن عمر توافق اتمی به دوره ریاست جمهوری جو بایدن است و آقای امیر عبداللهیان صدور بیانیه سیاسی از طرف رؤسای مجلس‌های غربی را یک شکل این تضمین عنوان کرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از جلیل روشندل که ارزیابی داشته به اظهارات آقای عبداللهیان.
صرف نظر از اینکه این بیانیه ها ضمانت اجرایی ندارن، به طور تاریخی هم خیلی سابقه ندارن، یعنی نمیتونن چیزی رو تضمین بکنن، فقط میتونن مواضعی رو مطرح بکنن و به نوعی بگن که بله ما اطلاع داریم که یک همچین توافق صورت گرفته. اگر قرار باشه که یک چنین تضمینی وجود داشته باشه و بتونه مانع این بشه که آمریکا بعداً رئیس جمهور بعدی ازش خارج نشه، در واقع ما باید این رو بپذیریم که مثلا مجلس فرانسه حق داره به جای رئیس جمهور آمریکا تضمین بده، یا مجلس آلمان حق داره به جای رئیس جمهور آمریکا تضمین بده، و یا چیزی رو مطرح بکنه که رئیس جمهور آینده آمریکا رو موظف به انجام کاری بکنه. و این حرف صرفا جنبه نمایشی داره. آقای امیر عبداللهیان و تیم مذاکره کننده از روز اول تمام کوشششون رو بر این گذاشتن که بگن ما داریم کاری میکنیم غیر از کاری که قبل از ما انجام شده بود، و میخوان کار خودشون رو برجسته نشون بدن و متوسل میشن به چیزهایی که تا به حال فقط مانع ایجاد کرده و هر چه بیشتر این پرونده دچار تاخیر شده و موانع مشکل دیگری هم پیش آمده که مانع از پایان کار و یا اینکه خطر اصلا گسستن این توافق رو به دنبال داشته.
آقای روشندل، در داخل ایران در روزهای اخیر برخی جناح‌های تندرو با هر گونه انعطاف در برجام مخالفت کردند. خود حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران هم گفته که گفتگوی مستقیم بین تهران و واشنگتن هزینه برای دولت ابراهیم رئیسی خواهد داشت. از طرف دیگه علی شامخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم گفته که برجام برای ایران الان یه پوسته خالی هست. مجموعه این دست رفتارها و گفتارها رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟ چرا پس حکومت ایران همچنان سر میز مذاکره نشسته؟
سوال خیلی مهمی است و من فکر میکنم که دو نکته مهم درش وجود داره. حالا ما میفهمیم که این مخالفت ها کاملا حتی از درون سیستم و متصل هست به اون چیزی که از مدت ها پیش تحت عبارت حکیمانه کاسبان تحریم نامگذاری شده. فایلی که اخیراً مورد بحث رسانه ها بوده، نگاه بکنید یک بخش های دیگرش رو میبینید. همه اینها نشون میده که در داخل هم یک منفعتی برای عدم رسیدن به توافق وجود داره، چون تحریم رو متوجه ایران میکنه و در سایه تحریم دست کم یک گروه های معدودی سودهای کلانی رو به دست میارن. در همین زمینه من نکته دیگری رو یادآوری بکنم به اون روزنامه نگاری به نام یاشار سلطانی که در واقع یک فاجعه دیگری رو در داخل همین اظهار نظر دبیر شورای امنیت ملی طرح میکنه که چجور پسر ایشون با داشتن نفتکش های که وجود نداشته و در سایه تحریم به دست اومده، گسترده شده و حالا بخشی از ثروت خانواده ایشون رو تشکیل میده، از این تحریم بهره مند شده. نکته ای که در مورد سخنان دبیر شورای امنیت بایستی اضافه بکنم این هستش که چه تفاوتی وجود داره بین نقطه نظر ایشان و دولت اسرائیل که خواهان عدم توافق هست. تنها اهداف فرق میکنه. هدف اسرائیل نیستش که ایران اتمی نشه، در حالی که هدف مخالفین برجام در داخل این هست که علاوه بر این که توافق صورت نگیره، ایران به سمت اتمی شدن بشه، یعنی میزان درگیری و تعارضات موجود رو افزایش بدن که موجب دائمی شدن تحریم ها بشه و برای همیشه ایران رو دستش رو باز بذاره برای اون اهداف منطقه‌ای، فعالیت های موشکی و پهبادی، در حالی که اگر توافق صورت بگیره آلترناتیو دیگری پیش میاد و اون این که برای حفظ دستاوردهای توافق راه مفیدتر این هستش که روابط اقتصادی مستحکمی با آمریکا برقرار بشه.
آقای روشندل، به اسرائیل اشاره کردید. روز سه‌شنبه در اقدامی کم سابقه یک هیئت بلندپایه اسرائیل به وین رفت و با برخی از هیئت‌های حاضر در گفتگوهای هسته‌ای گفتگو کردند. با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم دیدار کردند. حضور این هیئت اسرائیلی در وین در این مقطع زمانی به چه معناست؟
به نظر میرسه که اسرائیل دست کم دو گروه مهم داریم. یک گروهی که مصر هست که این توافق نبایستی صورت بگیره و در داخل حاکمیت. این گروه در واقع با اعزام گروهی که رفتن در وین با مقامات اروپایی و آمریکایی مذاکره کردن به دلیل اینکه نقطه نظرهای خودشون رو مطرح بکنن، که البته ما از اینکه نقطه نظر اسرائیل دست کم در این ملاقات مستقیما چی بوده اطلاعی نداریم، ولی اون که مسلم هست اونها خواهان این هستند که توافقی اصلا صورت نگیره. در مقابل آمریکا علارغم پیام‌هایی که رئیس جمهور، شخص وزیر خارجه و مقامات وابسته و نزدیک به رئیس جمهور تا به حال به اسرائیل دادن، شاید این رو کافی ندونستن و حالا خانم نانسی پلوسی که شخصیت برجسته‌ای در حزب دموکرات هم به حساب میاد، این سفر خواسته به مقامات اسرائیلی خاطر جمعی بده که حتی اگر توافقی صورت بگیره آمریکا در این اصل که ایران نبایستی اتمی بشه مصر هست و امنیت اسرائیل حفاظت خواهد کرد. در حقیقت دو تا مسیر دیپلماسیه، یکی دیپلماسی اسرائیل به سمت وین و از طریق وین پیام رسانی به کسایی که ممکنه به زودی یک توافقی به خاتمه برسونن، و از طرف دیگه دیپلماسی دولت ایالات متحده به سمت حاکمیت اسرائیل و رساندن این پیام که ما اگر هم توافقی انجام بدیم به هیچ وجه از دوستی و رابطه‌مون به اسرائیل کاسته نخواهد شد و تعهداتمون رو محترم خواهیم شمرد.
جلیل روشندل، استاد روابط بین‌الملل در سیاتل آمریکا بود.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و اما نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، روز چهارشنبه در جریان سفرش به اسرائیل در سخنرانی خود در پارلمان این کشور گفت که ایالات متحده و اسرائیل در مبارزه با ترور و تهدید ایران متحد هستند. خانم پلوسی در کنست مجلس اسرائیل همچنین گفت که اسرائیل بزرگترین دستاورد سیاسی قرن بیستم است. بیشتر بشنویم از همکارم فرهنگ قویمی.
نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، در جریان سفرش به اسرائیل و در سخنرانی خود در کنست مجلس اسرائیل بر این نکته تاکید کرد که آمریکا و اسرائیل در مبارزه با ترور و تهدید اتمی ایران با یکدیگر متحدند. خانم پلوسی که در صدر یک هیئت از اعضای دموکرات و جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا برای نخستین بار از زمان تشکیل دولت نفتالی بنت در 8 ماه گذشته به اسرائیل سفر کرده، گفت که حضور و تنوع قانونگذاران پرقدرت در هیئت همراهش حاکی از حمایت قوی کنگره از اسرائیل است. او در این حال تاکید کرد که تهدید هسته‌ای ایران یک تهدید جهانی است و به گفته او نزدیکی جغرافیایی اسرائیل و ایران نگرانی جدی و یک مسئولیت همگانی در تأمین امنیت اسرائیل است. مئیر جاودانفر، کارشناس امور بین‌الملل در اسرائیل، سفر نانسی پلوسی به اسرائیل را در راستای کاهش نگرانی‌های دولت نفتالی بنت می‌داند.
به نظر میاد که حزب دموکرات به رهبری آقای بایدن داره خودش رو آماده میکنه برای این سناریو که شاید مذاکرات برجام به یک نتیجه برسه و برای اینکه دولت کنونی اسرائیل خود نگرانی هاش کم بشه و انتقادش کم بشه، الان دولت آقای بایدن تصمیم گرفته که این به اقدامات رو انجام بده، مانند سفر خانم پلوسی به اسرائیل و سفر اخیر هیئت وزارت امور خارجه اسرائیل به مذاکرات در وین، در همون جایی که داره الان مذاکرات برجام اتفاق میفته. یک مسئله دیگه این هستش که نباید فراموش بکنیم که در ماه نوامبر امسال انتخابات میان دوره‌ای هستش، انتخابات مجلس سنا و کنگره در آمریکا هستش و استحکام و تقویت روابط اسرائیل برای حزب دموکرات میتونه برای این حزب مفید باشه در این انتخابات ماه نوامبر.
نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در سخنان خود در کنست همچنین گفت که حمایت از اسرائیل در کنگره یک تعهد دو حزبی و مبتنی بر پیوند ناگسستنی دو کشور بر اساس امنیت متقابل، منافع اقتصادی، ارزش‌های مشترک و تعهد به دموکراسی است. دولت اسرائیل از مخالفان توافق احتمالی در مذاکرات وین و بازگشت آمریکا به برجام است و سفر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در روزهای کنونی که مذاکرات هسته‌ای وین به مرحله حساسی رسیده و حتی دولت اسرائیل در اقدامی غیر منتظره و غیر معمول از نگرانیش پیرامون هسته‌ای شدن ایران حتی در صورت احیای برجام هیئتی را از 26 بهمن به وین فرستاد تا با هیئت‌های مذاکره کننده نشست‌های مستقیمی برگزار کند و از محتوای مذاکرات برجام آگاهی یابد. به رغم این تحولات، آیا سفر نانسی پلوسی به اسرائیل را می‌توان به نوعی تغییر سیاست دولت جو بایدن در مذاکرات برجام و همراهی با دولت اسرائیل تلقی کرد؟ میر جاودانفر به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد:
دولت آقای بایدن روابطش با دولت کنونی اسرائیل خیلی بهتر هستش در مقایسه با دولت آقای نتانیاهو. از یه نظر به نظر میاد که احتمالش وجود داره که با این نوع سفرها و با این نوع ابراز میشه به نزدیکی با دولت اسرائیل، دولت آمریکا میخواد به جمهوری اسلامی ایران فشار بیاره که برجام رو امضا بکنه. این احتمال هم وجود داره. باید ببینیم که مذاکرات برجام چه ثمره‌ای خواهند داشت و من خیلی خوشبین نیستم. من مطمئن نیستم آقای خامنه‌ای حاضر باشه که تصمیمات مهم سیاسی رو بگیره برای برجام. پس بنابراین برای من یکی از بزرگترین اهداف این سفر خانم پلوسی همین انتخابات کنگره و مجلس سنا در نوامبر هستش و با اینکه با ابراز همبستگی با اسرائیل به نظر میاد که حزب دموکرات میخواد سعی بکنه که بیشتر رأی بگیره.
نانسی پلوسی از توافق جامع مشترک موسوم به برجام که در سال 1394 خورشیدی حاصل شد حمایت کرده و اکنون نیز حامی دیدگاه‌های دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در همه موارد است. او در این حال از پشتیبانان راسخ اسرائیل در مجلس نمایندگان محسوب می‌شود. به گزارش روزنامه تایمز اسرائیل، میکی لوی رئیس کنست به خانم پلوسی گفته است که ایران یک کشور تروریستی است که هدفش ایجاد ویرانی در هر گوشه از جهان است و تاکید کرده که ما یک پیام مشترک داریم مبنی بر اینکه نباید به ایران اجازه داد تا توانمندی هسته‌ای خود را توسعه دهد. اما در این شرایط سفر و سخنان خانم پلوسی دارای معنای خاصی برای جمهوری اسلامی است؟ مهیر جاودانفر چنین میگوید:
معناش این خواهد بود که اگر جمهوری اسلامی ایران نخواد همکاری بکنه با آمریکا و برای رسیدن به یک توافق برجام، آمریکا روابط خودش رو با اسرائیل به خصوص روابط امنیتی خودش رو تقویت خواهد کرد و این میتونه به شدت برای جمهوری اسلامی ایران گرون تمام بشه.
به گزارش رسانه‌های اسرائیل، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در جریان سفرش به اسرائیل از جمله با نخست وزیر، رئیس جمهور، وزیران خارجه و دفاع و همچنین با مقام‌های دیگر این کشور درباره تهدیدات ایران گفتگو خواهد کرد.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعاً درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی، جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
و اما یک عضو اتاق بازرگانی ایران میگوید موج مهاجرت از کشور به مرحله خطرناکی رسیده و در میان متقاضیان مهاجرت از لوله‌کش، کابینت ساز تا آشپز و برق‌کار و آرایشگر دیده میشوند. حمید حسینی عضو اتاق بازرگانی ایران در این باره گفته که بررسی‌ها نشان داده که افرادی که فاقد استانداردهای پیشین مهاجرت بودند الان در صدد خروج از ایران هستند. همچنین در سال‌های گذشته هم بسیاری از نخبگان دانشگاهی و برندگان المپیادهای علمی به خاطر مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران را ترک کردند. در همین زمینه ساعتی پیش با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد گفتگو کردم و نخست از او درباره دلایل مهاجرت بالای نیروی انسانی از ایران پرسیدم.
البته این نیروی کار بخصوص نیروی کار متخصص در این حرفه هایی که الان عملا در بسیاری از نقاط دنیا کمیابه و با مهاجرت اون به واقع میشه گفت که سرمایه گذاری انبوه جامعه ایران برای ایجاد تخصص و برای تعلیم و تربیت و آموزش این نیروی کار عملا جابجا میشه به کشورهای دیگه میره. بیاد بیاریم که این افراد کسانی هستند که آموزش رسمی داشتن، بعد توی اصطلاح در مناسبات کاری حرفه‌ای رو آموختن و این مستلزم اینه که سرمایه گذاری انبوهی بشه، زمان زیادی رو میبره و بنابراین با مهاجرت این نیروی کار یه خلایی ایجاد میشه. همزمان بیاد بیاریم که مقامات حکومت ایران بر افزایش جمعیت تاکید دارن و تکیه میکنن و تلاش میکنن که با حربه‌های گوناگون تشویق بکنن زاد و ولد رو. حال اینکه نیروی کار فعال آماده الان داره مهاجرت میکنه، یه تناقضی است میان سیاست‌گذاری و رفتار حکومت ایران، به معنی اینکه رفتار حکومت سیاستاش باعث فرار این گروه میشه، حال اینکه همزمان حکومت سعی میکنه برای جایگزینی اینها سیاست‌هایی را اجرایی بکنه که تازه ده‌ها سال بعد به نتیجه میرسه.
آقای علوی، پیامدهای خروج این سرمایه عظیم انسانی برای آینده ایران چه هست؟
به واقع میشه گفت که سرمایه‌های ایران رشد در اقتصاد ایران محدود میشه، کاهش پیدا میکنه و ما میدونیم با مهاجرت یک نیروی کار و اختلال در شبکه تولیدات باعث میشه که رشد اقتصادی اون شرایط لازم رو نداشته باشه. بنابراین این رکود یکی از دلایلش همین مهاجرت نیروی کار متخصصه که بهره‌وری داره اما مشارکت در تولید نمیکنه به خاطر مهاجرتی که داره به سایر کشورها.
آقای علوی، اگر تحریم ها رو هم در نظر بگیریم که برداشته شون، آیا میشه انتظار داشت که روند این مهاجرت معکوس یا دست کم کاهش پیدا کنه؟
تحریم ها مشکل اصلی در این مورد نیست، مشکل چیز دیگری است و اونم این که عملا سهم نیروی کار در توزیع درآمدها، در به هر حال توزیع ثروت در ایران محدوده به خاطر سیاست‌های حاکمیت و این البته تنها بعد اقتصادی نداره، بعد اجتماعی و سیاسی هم داره، به این معنی که گروه‌هایی از نیروی کار که سهمی در تولید دارن و سهمشون بالاست، وقتی از ارزشی که ایجاد میشه به دلیل تولید سهم نمیبرن، طبیعی است که منزلت اجتماعیشون هم کاهش پیدا میکنه همراه با اون افت به اصطلاح درآمد و نقششون در سهم بردن از ثروت و این البته بی تأثیر نیست در به اصطلاح موقعیت اونها از نظر سیاسی، به این معنی که به تدریج اونها حاشیه نشین میشن هم از نظر اقتصادی، هم از نظر اجتماعی و هم از نظر سیاسی، کما اینکه آمار مربوط به حاشیه نشینی هم همین رو تایید میکنه که اقشار بیشتری از جامعه ایران روز به روز حاشیه نشین میشن و این سه حاشیه نشینی به هر حال باعث میشه که انسان ها نتونن اون توانایی های خودشون رو بروز بدن و به شادی شادکامی در زندگی برسن.
پیرو صحبت شما آقای علوی، چقدر این خروج سرمایه انسانی از ایران ارتباط داره به ساختار فساد در ایران به خاطر همون چیزی که شما اشاره کردید، عدم شایسته سالاری نیروهای نخبه و زبده؟ ضمن اینکه همین معضل رو چقدر میتونیم با گزارش اخیر سازمان شفافیت بین المللی در خصوص اینکه ایران جزو 15 کشور فاسد جهان هست همخوان بدانیم؟
البته رابطه بسیار زیاد هست، این به اصطلاح فساد گسترده اقتصادی در سطوح بالای حاکمیت، به این معنی که منابع اختصاص داده نمیشه به اون امور تولیدی که این نیروی کار میتونه فعال باشه. به همین دلیل مثلا پیمانکارهایی که طلبکارن از دولت یا از سپاه پاسداران طلبهاشون رو نگرفتن و همین باعث شده که نیروی کار رو به هر حال اخراج بکنن و اشتغال اومده پایین. خب این یک طرف مسئله است. متو طرف دیگه هم این است که به هر حال با این شبکه فسادی است که شایسته سالاری درش نقشی نداره، این نیروی کار که به هر حال توانایی داره وقتی میبینه که سهمش رو در ایجاد ارزش بهش نمیدن، منزلتی نداره و به هر حال موقعی که قرار است توزیع منابع بشه اهمیتی بهش نمیدن، جایگاهی نداره، خب ترجیح میده که به جایی بره که به هر حال سهم داره در ثروت، در قدرت، در منزلت اجتماعی و البته در کشورهای دیگه، بخصوص کشورهای خلیج فارس که اونها بخش عمده نیروی کارشون از خارج میان. این افراد با رفتن به اونجا البته درآمدشون رو چندین برابر میکنن و همزمان از فشار سیاسی یا فشار فرهنگی هم رها میشن و اونجا زندگی بهتری خواهند داشت. اما بیاد بیاریم که مسئله تنها مسئله اقتصادی نیست، مسئله یک در واقع بسته ایست از دلایل گوناگون، از جمله منزلت اجتماعی، دلایل سیاسی و دلایل فرهنگی و اینها هم البته به هم پیوند خوردن. با مهاجرت این نیروی کار انتظار میره که نیروی تولیدی ایران به هر حال کاهش پیدا بکنه، محدود بشه، بهره وری بیاد پایین و این البته کمک میکنه به رکودی که فعلا هست اون رو گسترده تر میکنه.
احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد بود. اما چالش های پیش روی فوتبال ایران گزارش فریبرز غریب است که با هم میشنویم.
فوتبال ایران پرهوادارترین رشته ورزشی این کشور طی دو هفته پیش رو با دو چالش مهم روبروست، یکی داخلی و دیگری بین المللی. در چالش داخلی که تکلیف آن روز پنج شنبه مشخص می شود، درخواست برخی از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در مورد برکناری شهاب الدین عزیزی خادم رئیس این فدراسیون به دلیل بیکفایتی است که قرار است روز پنج شنبه در جلسه فوق‌العاده هیئت رئیسه در این مورد تصمیم گیری شود. اما چالش بین‌المللی فوتبال ایران مهلت فیفا به فدراسیون فوتبال این کشور در مورد اصلاح اساسنامه این فدراسیون است که به طور واضح از این فدراسیون خواسته شده تا در بند یک اساسنامه قید شود فدراسیون فوتبال ایران یک نهاد مستقل و غیر وابسته به دولت است. علی کفاشیان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال اصلاح این بند از اساسنامه را یک داستان قدیمی عنوان کرده.
ببینید، من بارها گفتم این بند از 16 سال پیش که در واقع خود بند فدراسیون فوتبال تحویل گرفتم باید اصلاح میشد. بارها و بارها ما بردیم ولی متاسفانه اقدامی نشد برای اصلاحش و الان واقعا مجلس باید این تعامل انشاءالله انجام بده. این تغییر اساسنامه میتونه در واقع ما رو هم در سطح جهانی مشکلاتمون رو حل بکنه و ممکن در داخل فدراسیون فوتبال هیچ وقت نیاز نداره که در واقع دولت بالا سرش باشه.
اما احمد راستینه عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در مخالفت با مستقل بودن فدراسیون فوتبال میگوید
هیچ کس نمیتونه برای مجلس تعیین تکلیف کنه که شما الزاماً باید این خواسته ما رو ببرید و قانون کنید. این که خیلی خنده داره، مثلا یک فدراسیونی بگید الزاماً شما باید اساسنامه ما رو اینگونه تدوین کنید، اما این که ما مرتب پیام‌های غیر مربوطی را به فیفا انعکاس بدیم و اینگونه وانمود کنیم که اگر مجلس آنچه ما میخواهیم تصویب نکنه مثلا فدراسیون تعلیق میشه، من فکر میکنم آقایون مراقب این پیام‌های غلطشون باشه و طبیعتا اگر اتفاقی بیفته مقصر اونها هستن که اطلاعات غلط را به فیفا منعکس میکنن.
و حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان هم در این زمینه گفته
تفاهمی شده بوده با فدراسیون جهانی فوتبال فیفا و پیشنهاد و صورت جلسه این هستش که بله در جمهوری اسلامی ایران بریم به دنبال این که برای اینکه فیفا قبول بکنه اساسنامه رو، بریم به دنبال این که مجدداً نهاد غیر دولتی باشه. نمیدونم چرا در اون صورت جلسه افرادی که به تفاهم رسیدن گفتن که تغییرش خب نیاز به نظر مجلس داره.
فیفا به فدراسیون فوتبال ایران تا روز 10 اسفند ماه سال جاری فرصت داده تا اساسنامه خود را منطبق با استاندارد این نهاد اصلاح کنه. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید از بابک غفوری آذر. شب و روز بر شما خوش.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، من بابک غفوری آذر هستم و شما شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه را میشنوید. در این شماره با کامران شیردل، فیلمساز شناخته شده، درباره عکس‌ها و فیلم‌هایش از روزهای انقلاب و از جمله حمله به محله قلعه تهران گفتگو می‌کنم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
روزهای نهم و دهم بهمن 1357 یکی از اتفاقات کمتر روایت شده در جریان انقلاب ایران رخ داد و در جریان آن محله‌ای که آن زمان قلعه یا شهر نو نام داشت و محل کار زنان تنفروش بود مورد حمله قرار گرفت و به آتش کشیده شد. کامران شیردل، فیلمساز، عکاس، مترجم و از افراد مؤثر در جریان موج نو سینما ایران از جمله شاهدان حمله به محله قلعه تهران بود که عکس‌ها و فیلم‌هایی هم از آن اتفاق گرفته است. آقای شیردل به ویژه با فیلم‌های مستند تحسین شده‌اش از جمله اون شب که بارون اومد، پیکان و تهران پایتخت ایران است، به عنوان یکی از پیشگامان سینمای مستند ایران شناخته می‌شود. او همچنین سال 1345 فیلم قلعه را از کارگران جنسی شاغل در آن محل ساخت که پس از انقلاب با عکس‌های کاوه گلستان تکمیل شد.
که منو فروختن و من هر چی سعی می‌کردم که بیام از اونجا بیرون و نمی‌ذاشتن من بیام بیرون. اینا میگفتن پس چرا نمی‌ذاری من برم بیرون؟ میگفت تو بدی کار هستی. منم آرزوی پدر مادرم داشتم، اینا اونا هیچ از من نمی‌پرسیدن هیچ. بعد چند سال فرار کردم، رفتم، اونا من را ندادن.
آقای شیردل از روز حمله به محله قلعه چنین به یاد می‌آورد:
قضیه برمیگرده به اینجا که من در جوانیم وقتی بعد از سالها تحصیل تو ایتالیا برگشتم به ایران، از جمله مایی که ساختم و توقیف شد و این توقیف حدود 14 سال طول کشید تا اینکه با انقلاب پیدا شدن این فیلم‌ها، یکیش هم فیلم قلعه است، یعنی فیلمی که من در اون زمان راجع به شهر نو ساخته بودم و خب بگیر و ببندی شد و داستانش طولانیه. در نتیجه من یک خاطره تلخ، سیاه و عجیبی از این قصه داشتم و دارم. این خاطره برای من مونده بود دیگه. طبعا روزی که در تو انقلاب من داشتم فیلم برداری و عکاسی تو خیابونا میکردم، من در میدان 24 اسفند بودم که الان شده میدان انقلاب، و اون روزا موتوریا، یعنی اینا که موتور سوارا، خبرهای شهر رو به ما عکاسا و خبرنگارا میرسوندن. یادم میاد یه موتوری آمد، البته ما دود و آتش رو کلا از دور میدیدیم، منتها نمیتونستیم حس بزنیم این دود و آتش مال کجا میتونه باشه. تا اینکه یه موتوری آمد، گفتم این دود از پایین میاد، چون این درست میشه بالای، خیلی بالاتر از شهر نو در واقع. گفتم دود مال کجاست؟ گفت مگه خبر نداره شهر نو رو آتیش زدن. من اصلا باور نمیکنم، گور گرفتم، یعنی از شدت هم ناراحتی هم شوکه شدم. و یادم میاد به یکی از دوستانم بودم که با من راه میومد، به هر حال این آقا گفتش که این دود از شهر نو بلند. این دوست که یه خود از من جوان‌تر بود، من موقع 39 سالم، ولی خب خیلی قبراق و سرحال بودم برعکس الان. گفتم که ببین من میدوم از اینجا و خودم میرسونم، چون اون روزا دیگه امکان تاکسی و ماشین و اتوبوس اینا نبود. به هر حال راه افتادیم. همزمان هم توی میدون یه افسر ژاندارمری رو، فرمانده ژاندارمری رو با چاقو زده بودن که فکر کنم منجر به قتلش هم شد. خیلی بگیر و ببند و شلوغ بود، ولی خب اینا برای ما همیشه سوژه بود و خودمون آماده کرده بودیم برای همه چیز. شروع کردم به دویدن و این آقا هم پای من میومد، تا اینکه بالاخره وسط راه گمش کردم و من میرفتم جلو. توی راه خب خیلی از مسائل بود، یه کارخانه مشروب سازی رو آتش زده بودن و ریخته بودن تو خیابون که بوی گند بساب الکل تمام اون منطقه رو گرفته بود، خیلی خطرناک بود روی شیشه های شکسته راه رفتن و دویدن. به هر حال من خودم رو هر جوری بود رسوندم به حوالی شهر نو و دیدم که بله خیابان ها رو بستن و نمیشد عبور کرد. البته خب ما دیگه یه خود کارکشته شده بودیم روزا که خودمون رو با چه شکلی و با چه حساب تمهیداتی برسونیم به جای. من از اونجا شروع کردم به عکاسی و عکسایی که دارم در واقع از محاصره شهر نو شروع میشه، که در واقع شهر نو رو محاصره کردن، خیابون رو بستن، جلو مردم رو گرفتن و من همینجور با زیرکی و زرنگی خودم رو رسوندم تا به یه جایی که در واقع یک خانه‌ای بود که در یک کوچه‌ای روبروی محله شهر نو، و اینا محبت کردن تو این خونه. یه خانواده‌ای بودن به من و این آقا که حالا خودش دیگه به من رسونده بود، دوستم، به ما جا دادن تو خونه و گفتن برید طبقه بالا، از بالا میتونید عکس و فیلم بگیرید. رفتیم و از اونجا من شروع کردم. اولین عکسایی که دارم عکسایی است که گارد ارتش این ورودی شهر نو رو گرفته، استوزی دیده میشه، لمس میشه. به هر حال ما دیگه از اونجا به بعد که من اینا رو گرفتم، یک آن حس کردم که داره یه مقداری مثل این که یک حرکت هایی توی اون کوچه داره صورت میگیره، به این معنا که ارتش، من کاملا حس کردم ارتش جلوی مردم رو تا یه ساعتی، تا یه لحظه‌ای کاملا گرفته بود و یه حالت خشم و عصبانیت در مردم به وجود آورده بود. البته من وحشتم از این بود که واقعا جلوی مردم رو ول کنن و مردم بریزن و شهر نو رو به آتش بکشن، که البته همین قضیه هم رخ داد. من این رو از همون بالا توی خونه که بودم حس کردم و به این دوستم هم گفتم، گفتم بیا بریم پایین. خب البته وحشت میکرد ولی یه جوری آمد، ولی دیگه از اونجا به بعد گمش کردم دیگه. من اومدم پایین و همین کار رو کرد، یعنی ارتش با کامانکار یا در واقع ماشین های ارتشی فکر کنم روسی بودن را که داشتن، اینا در واقع عقب نشینی کردن و مردم رو که تا این لحظه با یه خشم غریبی چوب به دست و در واقع شاید با وسایل محترقه به دست آماده کرده بودن خودشونو، راه دادن به این که بهش شهر نو حمله بکنن.
متوجه شدین که چرا ارتش عقب نشینی کرد؟
نه نمیدونم، ولی واقعا یه البته مطمئنم میبایست میکرد، یعنی راهی نبود. برای که واقعا اون موقع دیگه روزایی بود که من فکر میدم ارتش هم فهمیده بود که دیگه کاری از دستش بر نمیاد، روزای شکسته، روزای فروپاشیه، روزای به اصطلاح آتش سوزیه. برای اینا رفتم، نه ما اصلا وقتی نداشتم بخوام دنبال این قضیه بگردم، من دنبال خود رو مسئله میرفتم و وحشت از این داشتم که حالا چه اتفاقی خواهد افتاد. و اون اتفاق افتاد و حمله شروع شد به شهر نو. خب من از دور میدیدم و بعد یواش یواش از نزدیک که زنهایی که در واقع خانمایی که اونجا کار میکردن در خود شهر نو نبودن، ساعت کارشون نبود، اونها در یه محله به اسم محله جمشید که در حاشیه شهر نو، یعنی در کنار خود شهر نو بود، زندگی میکردن. ولی اینجا بیشتر پیرزنهایی در واقع کار میکردن که در واقع شاید در زمان جوانیشون اینها همین شغل رو داشتن و بعد حالا دیگه کارگری میکردن. و حمله به اینها شروع شد که وحشتناک بود، یعنی به طوری بود که من واقعا یک دو بار سعی کردم مداخله بکنم ولی کاملا حس کردم که میگیرن میزننم و تیکه پارم خواهند که بره، که نمیشد جلوی خشم مردم رو که معلوم هم نیست این چه نوع خشمیه، اصلا درش هیچ نوع عقلانیت و خردی نبود، که البته چیزیست که شاید اون لحظه نمیشد اصلا انتظار داشت. برای حمله شروع شد، زنها رو با چوب و با هر چه ابزاری که دستشون بود میزدن و اینها رو دور میکردن و خونه ها رو آتش میزدن و تخریب میکردن. من تا اونجا که تونستم و واقعا در واقع اعصابم به من اجازه میداد و حتی نگاتیوم هم در واقع تمام شد از اینجا به بعد، چون من عکاسی برای خودم میکردم، ما اومدیم و انتظارم نداشتیم با یه همچی چیز رو برو بشیم، چون مثلا اگه میدونستیم شاید از قبل بیشتر مجهز میکردیم خودمون. اومدیم کنار و موندیم. من دیگه در واقع از یه جایی به بعد واقعا دچار غم و غصه غریبی شده بودم، بیشتر به خاطر این زنها و پیرزنها و این که حالا چه بلایی سر اینها خواهد اومد. و دیگه یواش یواش رو به یعنی دود و آتش همه جا رو گرفته بود و بعد دیگه بعد از ظهر شده بود. خب میدونی زمستان بود، زمستان سردی هم بود، البته میدونی اون سال سال غریبی بود، برف و بارون خیلی کم بود و در واقع یه جوری هوای باری بود، ولی خب خیلی زود تاریک میشد. من آخرین عکسایی که از شهر نو دارم در واقع گروه هایی هستن، جوان هایی که مسلحن و اسلحه دارن و گروه گروه دارن خیابون را میرن و حمله میکنن به خانه ها و به در و دیوار و غیر و ذالک. و دیگه این آخرین عکسای ایکسی که من از شهر نو دارم و البته یه مقداری هم فیلم گرفتم که فیلم سوپر 8 بود. البته اون سوپر 8 رو ما کمتر تونستیم استفاده بکنیم. البته الان یک نمایشگاهی از من در تهران هست در موزه هنرهای معاصر که بهم اطلاع دادن که اون فیلم ها رو الان دارن توی اون موزه هنرهای معاصر دارن نشون میدن در واقع، یعنی یک اتاقی رو اختصاص دادن فقط به فیلم های سوپر 8 من در زمان انقلاب و مثل که صبح تا شب 8-9-10 ساعت تو موزه به طور لوپ، یعنی کامل اینا رو از صبح تا شب نشون میدن. البته یه برنامه‌ای بود که قبلا من در ایتالیا هم داشتم تو موزه هنرهای معاصر روم و قبلش هم البته در پاریس.
آقای شیردل، گزارش روزنامه اطلاعات میگه که آتش نشانی از خاموش کردن آتش خودداری کرده بوده در اون روزها، به خاطر اینکه گفته بودن آتشهایی که مردم نخوان رو خاموش نمی کنن. شما مشاهدتون همچین چیزی بود؟
نه من همچین مشاهده‌ای نداشتم، یعنی شاهد چنین بحثی هم نبودم، اصولا هم دنبال نمی کردم چیزی رو. من روزنامه نگار نیستم و در واقع من داشتم فیلم خودم رو می ساختم و کار خودم رو می کردم. میتونه بدیهی هم باشه. من اینو البته خونده بودم قبلا، چون طبعا تو این 41-2 سال این بحث در جای دیگه هم عنوان شده بود و من اینو خونده بودم و امکان داره، ولی نه، من اصلا اثری از ماشین آتش نشانی و حتی اینکه علاقه نشون بده و بیاد جلو و متأثر ردش بکنن نخوان ندیدم. نه. و البته خانه های شهرینا هم خانه های عظیم بزرگ یا مثلا برج و بارویی نبود که آتش سوزیش یا تخریبش آنچنان صحنه های عجیب غریب به وجود بیاره.
در برخی گزارش ها و مستند های بجامونده از اون روز آقای شیردل، برخی حاضران میگن که شروع حمله از طرف ساواک بوده. آیا مشاهده شما این گونه بود؟ آیا مثلا افراد مشکوکی بودن؟
نه، نمیتونم رد بکنم، نمیتونم قبول بکنم. ببینید، در اون روز در اوج خودش بود شهرنو. خب با توجه به فرهنگ ما و مذهب ما و حال مسائلی که بعد از انقلاب به خصوص رو شد و فهمیدیم، خب فرهنگ خاصی است، یعنی این محیط و این مکان که حتی آیت الله طالقانی من یادم میاد همون روز اعلامیه داده بود که نرید و حمله نکنید، حتی دعوت به آشتی کرده بود و در واقع نصیحت کرده بود که نکنن، که با این عمل در واقع نام انقلاب و نام اسلام در واقع بد بشه و لطمه بخوره. باز مردم کار خودشون رو کردن و خب همین نگه داشتن مردم و اینکه حمله نکنن و بعد ناگهان جلوی این خش رو، جلوی این صد رو شکستن و حمله مردم باعث شد که به هر حال این فاجعه اتفاق بیفته. من البته یکی دو جسد رو بعدن که سوخته بودن و رو دست حمله میکردن دیدم، ولی واقعا بهتون میگم من از جایی به بعد اصلا دیگه جرأت نمی کردم، یعنی به خودم این اجازه رو نمی دادم که از این صحنه ها عکس بگیرم. یا درست البته نگاتیو نبود، مشکل پیدا می شد. حتی یادم بیاد ساعت ها بعدش توی مغازه‌ای که صاحبش مشروب خورده بود و مست کرده بود که عکاسی بود و فریاد می زد و فحش و فضاحت می داد به رژیم، به رژیم شاه البته، دعوت شدیم ما که بریم از این نگاتیو مجانی بگیریم و واقعا چند تا به خود من داد، ولی دیگه دیر شده بود، دیگه شب شده بود و نمی شد دیگه کار زیادی انجام داد. ولی عجیبه که من از اون روز هیچ عکس دیگری به جز عکس خودم ندیدم و برای همینم من میدونید که من بعد از 41 یا 42 سال اجازه دادم که عکسای انقلابم بالاخره بره به یک نمایشگاهی و درست در 41 سال بعدش، یعنی دو سال پیش، در یک حساب گالری به اسم نپشی من اولین نمایشگاه عکاسی خودم رو راجع به عکسای انقلابم گذاشتم که کتاب مفصلی هم راجع به این چاپ شد به اسم حوالی. مسئله اون اینه که کل نگاتیو هم به دلیل اینکه 40 سال از عمرش گذشته بود، با وجودی که من همیشه سعی می‌کردم نگاتیو رو که البته ظاهر شده بود ولی بعد ظاهر شده بود.
میدونید که این اتفاق در چند اثر هنری در سال‌های بعد تعدادی از نویسندگان و هنرمندان ایران ثبت کردن، از جمله بهرام بیضایی در فیلمنامه آینه های روبرو و آقای رضا براهنی در کتاب آوازهای سرزمین من به نوعی ارجاعاتی به اون اتفاق داشتن. شما اون ارجاعات رو احیانا مطالعه کردین و نگاهتون به اونا؟
آقای بیضایی رو به دلیل دوستی و ارادتی که خدمتشون داریم و من اتفاقا آمریکا هم دیدمشون صحبت کردیم. بله خب طبعا این حادثه بود که از ذهن آدمای حساس و خلاق نمیتونه دور بمونه و حتی اگه خودشون هم حضور نداشتن که نداشتن، حتما خبرشون به گوش اونها رسیده و اونها با ایماجیناسیون و با تصور و با تجسم این فاجعه میتونن طبعا زیبایی های آفریده باشن، زیبایی های که البته دردناکن وقتی آدم بهشون مراجعه میکنه.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.